بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 122 سطر 13 و فی هذا العلم الحضوری الانائی المتقدم على الاطلاق لا تغایر فی الوجود ولا تکاثر الا فی المفهوم. درباره علم عنایی خداوند بحث کردیم و بعضی مطالب رو که مرحوم سبزواری آورده بودن توضیح دادیم. درباره علم فعلی هم صحبت کردیم، مطالب اونجا هم توضیح دادیم. من فعلی رو در ابتدای بحثی که تو این مقالطه داشتیم دو جور معنا کردم، یکی در مقام فعل، یکی هم اثرگذار. بعدم گفتم در مقام فعل قول متکلمینه، فعلی یعنی اثرگذار قول فلاسفه است. بعدم اشاره کردم که اون چه در مقام فعل است یعنی خود فعل. وقتی میگیم خداوند اراده فعلی دارد یعنی اراده در مقام فعل، و به عبارت دیگر اراده خداوند همون احداث این شیه، نه یه حالت نفسانی باشه، و احداث شی همراه خود شیه، پس اراده همراه شیه. حالا اگر همین معنایی که برای اراده در مقام فعل گفتم بخواید برای علم بگید، معناش اینه که خداوند در همون مقام فعل عالم است، قبلش عالم نیست و متکلمین اینو نمی‌کنند. کلام من یه وقت مهم نباشه، متکلمین برای خدا از ازل علم قائلند. در اراده اینطور میگن که اراده خدا حادثه، خدا اراده ازلی نداره، ولی در علم خدا نمیگن حادثه، اونو قدیم میدونن. علم در مقام فعل با علم فعلی که الان مرحوم سبزواری تبیین میکنه فرقی نمیکنه، ولی اونها تعبیر به علم فعلی ندارند، یعنی متکلمی. ولی شاید هم همین بیانی رو که مرحوم سبزواری گفتن اون متکلمی نداشته باشن، که ندارن این بیان رو، اونا وجود منبسط و تعینات اینها رو نمیگن. ولی این چنین نیست که مرادشون از علم در مقام فعل یا مرادشون از علم فعلی علم حادث باشه. اینو خواستم تذکر بدم که در عبارات منی وقتی به اشتباه نیفتید، چون عبارت مهم هست، عبارت من با احتیاج به اصلاح داره، حتما به این اصلاح توجه کنید که علم در مقام فعل منظور این بود که همینی که ایشون می، یعنی علم معل ایجاد. حالا علم معل ایجاد رو ازلیش کنید، حادثش کنید، یه بحث دیگه است. ایشون ازلیش کرد، یعنی مرحوم شمس‌الدین. وقتی میگیم اراده در مقام فعل این راحت فهمیده میشه، یعنی اراده‌ای که عین فعل است، یا به تعبیر دیگه اراده‌ای که عین احداث است. وقتی خدا عالم رو اراده کرد یعنی احساس کرد، احداث کرد، احساس کرد. وقتی متکلم میگه خدا اراده کرد خلق عالم رو، یعنی احداث کرد، نه اینکه از قبل اراده داشت. سلام علیکم. متکلم اراده خدا رو حادث میدونه، میگه خداوند الان اراده میکند، الان هم خلق میکند. فیلسوف اراده رو بر میگردونه به علم، و چون علم ازلیست اراده رو ازلی میکنه، اما متکلم این کار رو نمیکنه. پس در اراده اون تعبیری که من کردم تعبیر وجاییست، اراده در مقام فعل تعبیر وجاییست، ولی علم در مقام فعل رو اشتباه نکنید، به معنای این که در اراده گفتیم نیست، یه معنای دیگه ای داره. حالا یا معنای که مرحوم سبزواری گفته، یا معنایی که خود متکلمین میگن. خود متکلمین هم برای علم خدا نسبت ماده یه توجیهی دارن که شما الان تو بحثش نیستی، من اشاره نمی کنم. اونا علم خدا رو تابع میدونن، نه مطبوع. حالا این خودش بحث داره، چطور تابع هست در حالی که اگر تابع باشه میشه انفعالی، فعل تابع حتما باید فعل انفعالی باشه. اونا اصلا تقسیم علم به فعلی انفعالی قبول نمی کنن و علم خدا رو نه انفعالی می دونن فعلی، اثرگذاری علم قبول ندارن، میگن اراده باید بیاد تا تأثیر کنه. حالا درباره علم ما بحث نداریم، متکلمین درباره علم چیزی گفتن که الان مورد بحث ما نیست، در جای خودش انشالله اینا مطرح میشه. فقط خواستم اینو توضیح بدم که علم در مقام فعل که من اول ورود در بحث مغالطه گفتم، بعضی اوقات هم تکرارش کردم، مهم نباشه. علم در مقام فعل یعنی همینی که الان مرحوم سبزواری داره نقل میکنه. اون علم در مقام فعلی که متکلمین میگن، اون با اراده در مقام فعل فرق میکنه، توضیحی داره که توضیحش در جای خودش باید بیاد. یه مسئله بود که تذکرش لازم بود، چون احتمال داره یه وقتی کلام من مهم باشه.
میشه
علم فعلی و علم در مقام فعل رو به همون مصدر و اسم مصدر تشکیل کرد. علم فعلی به منزله مصدر در مقام فعل به منزله اسم مصدر. نه، اون اراده است. اونی که شما میگید فرق بین اراده و مراده، اراده میشه احداث، مراد میشه محدث. اینجا بگید اسم مصدر، اسم مصدر میشه معلوم، مصدر میشه علم، اینطوری میگه دیگه.
شما یه قبل از ایجاد داریم یه بعد از ایجاد داریم، یه مر ایجاد داریم. چون شما در مقام فعل هم باز مر ایجاد داریم، یه بعد از ایجاد داریم.
بله، در مقام فعل بعد از
ایجاد داریم، این فعل هم مر ایجاد داریم، هر دو مر ایجاد داریم. آچه شدی که علم فعلی شدی که در مقام فعل شد؟
نه، عرض کردم اینو من قبلا گفته بودم، علم در مقام فعل. این علم در مقام فعل الان دارم اصلاح میکنه، مثل اراده در مقام فعل نیست. اونا علم در مقام فعل نمیارن اصلا، اونا میگن که علم تابع. وقت در جاهایی میگن در مقام فعل، مثل در اراده. در اراده میگن اراده فعلی، یعنی اراده در مقام فعل. علم فعلی اصلا اونا اطلاق نمیکنن. علم در مقام فعل هم برای خدا هست، ولی اینا معتقدن که علم قبلن هم هست، قبل از این که خدا فعلی رو انجام بده علم به اون فعل داره، نسبت به ماها هم علم داره، نسبت به کار ما هم علم داره. در کار ما تعبیر میکنن به علم تابع. این بیانش باید انشالله بیاد در جای خودش، الان یه خود پراکنده میشه بحث. من بخوام وارد کلام متکلمینم بشم درست در نمیاد، بذاریم در جای خودش بیان کنه. فقط خواستم اون کلام مهمی رو که قبلا داشتم اصلاحش کنه. اون وقت گفتم علم در مقام فعل، یا علم فعلی رو به معنای علم در مقام فعل گرفتم، بعدم گفتم بحث ما این نیست، این مال متکلمینه. این یه نوع تبیین نظر متکلمین است، منتها تبیینی که تسامح توشه و متکلم برمیگرده میگه من اینا رو نگفتم. حالا خواستم اصلاحش کنم که متکلم نگه اینا رو نگفتم، مطالبی که من قبلا در برنامه متشله میگفتم همه رو ندیده بگیرید، بذارید در جای خودش توضیح بیشتری خواهم داد. علم در مقام فعل رو که من گفتم حذفش کن، همین علم فعلی که مرحومی سبزاری داره توضیح میده همین رو ملاحظه کنید. اراده در مقام فعل خوبه، علم در مقام فعل که من قبلا اصطلاحش رو به کار بردم خوب نیست. خب حالا قبل از اینکه من به این خطی که امروز خوندمش بپردازم، مطلبی رو در جلسه گذشته گفته بودم و توضیح کامل ندادم و اون مطلب سبحان من ربط الوحدت بالوحده والکسرت بالکسرت. این کامل توضیح داده شد، کامل یعنی در حد خودش، ولی من باید یه چیزای اضافه میکردم که روشن‌تر بشه، اونا رو دیگه نگفتم، حالا اونا رو هم زمینه میکنم. میبینید حرفی که امروز میزنم با حرف دیروز فرقی نمیکنه، شایدم اون اضافه‌ای هم که من میارم اگه تذکر ندم معلوم نمیشه که این اضافه است. گفتم دیروز که من ربط الوحدت بالوحده یعنی ربط وحدت فلکسرت رو بالوحده، یعنی بالوحدهی که مشتمل بر کسرته. یادتونست دیگه وحدتی که در کسرت بود تفسیر علم فعلی قرارش دادیم، کسرت در وحدت رو، یا به تعبیر بهتر وحدتی که مشتمل بر کسرته تفسیر علم عینایی قرارش دادیم. حالا وحدت اول رو که تفسیر علم فعلی بود میگیم مربوط است به وحدت دوم که تفسیر علم عنایی بود. وحدتی که در کسرت است مربوط است به وحدتی که مشتمل بر کسرت است. دو تا مطلب رو من باید اینجا اضافه کنم، یکی این که ربط یعنی چی، ربط داد وحدت و وحدت یعنی چی، دوم این که آیا میتوانیم از این وحدت ها تعبیری دیگه بکنیم. اما مطلب اول، مطلب دوم که تعبیری دیگه میخوام بکنیم، یادتون هست وحدتی که در کسرت بود علم فعلی بود و ما از اون علم فعلی تعبیر کردیم به وجود منبسط. پس وجود منبسط در کثرت یعنی واحدی است که در این تعینات کثیره وجود کرده حاصل شده. وجود منبسط واحدی است که در این تعینات کثیره حاصل شده، ظاهر شده. پس فل کثرت وحدتی است در کثرت و وجود است، از سنخ وجوده بهش میگیم وجود منبسط. اما وحدتی که مشتمل بر کثرته، این وحدتی که مشتمل بر کثرته گفتیم خداوند است. خداوند مشتمل است بر حقیقت این وجودات کثیره، اشتمالم اشتمال بر کثیر نیست. گفتیم که ذات او متکثر نیست، ذات او واحد و بسیطه. اشتمال هم یه نحوه اشتمال گرفتیم که با ترکیب خلط نشه و ترکیب ازش استفاده نشه. پس خداوند وجودیست واحد که مشتمل است بر کثیر، یعنی مشتمل است بر حقیقت اون کثیر. اینا رو توضیح دادیم. پس وحدتی که مشتمل است بر کثرت شد وجود، اونتا وجود خدا. وحدتی که فل کثرت است اونم شد وجود، اونتا وجود منبسط. تا اینجا معلوم شد؟ پس تعبیری دیگری از وحدت من آوردم که در دیروز نگفته بودم، وحدت فعل کثرت شد وجود منبسط، وحدت مشتمل بر کثرت شد وجود خدا. این مطلب دوم بود که خواستم توضیح بدم. مطلب اول این بود که مراد از ربط چیه. با این بیانی که هدم معلوم شد مراد از ربط چیه. خداوند وجود منبسط رو ربط داد به خودش، یعنی علت شد برای وجود منبسط و وجود منبسط رو به عنوان یک معلول به خودش ربط داد، یعنی افاضه کرد، یعنی وجود منبسطی که محتاج است افاضه کرد. پس ربطه یعنی صادر کرد، افاضه کرد وحدتی رو که متکی به وحدت خودشه یا متکی به خودشه، متکی به خود خداست. وجود منبسط معلول است برای خداوند. خدا این معلول به خودش یعنی به خود خدا که علت است ربط دار، یعنی صادر کرد، یعنی افاضه کرد. سبحان کسی که ربط اون وحدت فیض، وحدتی را که فیض است به وحدتی که مفیض است، وحدت مستفیض را به وحدت مفیض مرتبط کرد. روشن دیگه. پس هم ربطه روشن شد که من چیز، هم وحدت ها معلوم شدن. من وحدت ها رو دیروز بیان کرده بودم ولی به وجود اجرایشون نداده بودم، حالا امروز به وجود اجرایشون دادم. وحدت مرتبط شد وجود منبسط، وحدت مرتبطون الیها شد وجود خدا. سبحان کسی که این وحدت رو به اون وحدت ارتباط داد، یعنی اون وحدت رو صادر کرد و افاضه کرد. بعد عبارت بعدی رو بر کسره بل کسره هر کردیم. مراد از کسرتی که مرتبط است کسرت تعینات است، و مراد از کسرتی که مرتبطون الیهاست کسرت اسماء. خداوند این تعینات رو مرتبط کرد به اون اسماء، یعنی اسماء رو منشأ تنزل این تعینات قرار داد که اسماء تنزل کنند تا با تنزلشون تعینات درست شدند. ربط به همین معنی خداوند تنزل داد وجود را تا وجود منبسط درست شود، تنزل داد اسما را تا تعینات درست بشه. پس ربط داد تعینات را به اسما به این صورت که اسما را منشأ تعینات ساخت. ربط در هر دو جا به معنای واحده، وحدتی منشأ وحدت شد، این یه معنای یک مورد ربط. کسرتی منشأ کسرت شد، ربط یعنی منشأ شدن یا یعنی ناشی شدن. از طرف خدا بگیم یعنی منشأ شد، از طرف خلق بگیم یعنی ناشی شد. ایشون از طرف خلق گفته، گفته ربط این وجود منبسط را که وحدت فلکسته، ربط به اون وجود حقیقی که وحدت مشتمل بر کسرت. ربط از این برگرفت، از اون بر نگرفت. چرا؟ چون روشنه که ما ربط به خدا هستیم، نه خدا ربط به ماست. تازه ربط ها دلالت بر حدوث میکنه، فعل دیگه دلالت بر حدوث میکنه. اون فیض خدا حادث ذاتیست، اونو میشه گفت ربط داد به خودش. خدا که دیگه نمیشه گفت ربط داد خودش را، چون بر خدا که فعل حادث نمیکنه. اون فیض خدا حادث شد و رفت پیدا کرد. روشن مطالبی که عرض میکنم. خب این بحثی بود که از جلسه گذشته باقی مونده بود و بحث قبلی هم که اصلاح مطالب قبل بود، اینا در ذهنتون باشه. سبحان تنزیه، یعنی میخواد بیان کنه که این ربط برای خدا احتیاجی درست نکرد، لطمه‌ای به عظمت خدا وارد نکرد، تأییدی هم برای عظمت خدا نبود. نه که خدا از این کار یک بهره‌ای برد و خودش را به عظمت رساند، بلکه چون از این بود این کار کرد، نه چون این کار کرد از این شد، بلکه چون از این بود این کار کرد. تصفیه میکنه خدا رو که منزه هستی این خدایی، نه فکر کنی خدا با این ربط به کمال رسید، بلکه چون کامل بود این ربط رو تولید کرد. روشنه بله، ولی خب همونجور که من عرض کردم به این کنید بله دیم. یعنی نه خدا استفاده می کند، نه لطمه ای به عظمتش وارد می شود. خب حالا وارد این بحث میشیم که بعدش قبلا داده بودم. علم عنایی برای خدا درست کردیم، علم فعلی هم درست کردیم. آیا نه این دوتا هستن یا یکی؟ واضحه که دوتا هستن، ولی در این حال ما ادعا میکنیم یکی هست. دوتا بودنش واضحه و من الان توضیح میدم. علم فعلی رو معل ایجاد قرار دادیم و علم عنایی رو قبل ایجاد. خب معل ایجاد با قبل ایجاد معلوم فرق میکنه. علم فعلی مطلب اول، مطلب دوم، علم فعلی رو عین فعل قرار دادیم منتها با یه اعتبار بینشون فرق گذاشتیم. یعنی علم و عبارت گرفتیم از وجود، معلوم و عبارت گرفتیم از تعییناتی که وجود رو محدود کردن، که یادتون از این مطلبی که گذشت. پس علم فعلی رو عین فعل گرفتیم، ولی علم عنایی رو عین ذات خدا گرفتیم. اینم تفاوت. پس روشنه که علم فعلی با علم عنایی فرق میکنه و دوتا. اما ما در این حال میخوام یکیشون کنیم. کاری که صدرا کرده انجام میدیم. صدرا میگوید خداوند علم واحد دارد که این علم واحدش مراتب دارد. تعدد رو میبریم تو مراتب. یعنی میگیم خداوند در مرتبه ذاتش عالم است، در مرتبه فعلش هم عالم است. حالا در مرتبه فعل یعنی در مرتبه قضا که فعل اول اوست به نظر مشروع، چون قضا یعنی عالم عقل، یا در عالم لوح که قدر است. بیایی تا در عالم ما، این همه مراتب علم خدا. یعنی علمی هست که عین ذات خداست، علمی هست که عین وجود منبسط، یا بگید علمی هست عین قلم، قلم یعنی عقل، علمی هست عین لوح یعنی نفس، لوح یعنی نفس. علمی هست عین من و شما که موجودات مادی هست، همه اینا علم، همه موجودات علم هست، منتها مراتب مختلف. پس خدا من یه علم داره نه بیشتر، و همون علم به ذاتشه، ولی این علم مراتب داره، اختلاف مال مراتبه، تعدد مال مراتبه. پس علم فعلی با علم عنایی فقط اختلاف مرتبه داره، ولی یک علمه. اینطور نیست که اینو دقت کنید چی میخوام بگم، این جمله تفسیر همه حرف هست. اینطور نیست که خداوند علم عنایی داشته باشه بعدن یه علم فعلی پیدا کند، بلکه همون علم عنایی است یه خود تنزلش بدید میشه علم فعلی، آخرین تنزل بهش بدید میشه من شما و عین من شما. بله آخرش جمادات، بله جمادات، یا حتی عالم ماده که ماها هستیم. حالا به قول شما تو عالم ماده هم حساب کنید بریم پایین میشه جمادات، یا از جمادات هم پایین تر بریم میشه عنصریات، عنصریات بسیطه. پس اون بعدی که داده بودم که میخوام این دوتا علم رو یکی کنم روشن شد، علم عنایی با علم فعلی هر دو علم هم منطقه دو مرتبه دارن، این معنای واحد بودنشون، ولی این هم نیستن یکی باشن، چون مرتبهشون اختلاف داره. وقتی مرتبه اختلاف پیدا کرد علم ها مختلف میشن، ولی نه اختلافی که باعث تعدد و تکثر و باعث احتیاج بشه. اون اختلافی که باعث تکثر میشه اختلاف در ماهیاته، اختلاف در وجود باعث تکثر نمیشه. زیرا که وجود در همه وجودها واحد است به وحدتی که غیر از وحدت ماهوی است. اینا را خیلی لازم نیست من مطرح کنم، اینا در کلمات مرحوم سبزواری در حاشیه که بر جلد 6 اسفار در همون اوائل بس نوشته آمده. ایشون وقتی میخواد تشریح وجود رو که صدر را داره توضیح میده توضیح بیشتر بده، این مباحث اونجا آورده. حالا لزومی نداره که ما اینجا مطلب این چنین وارد بشیم، همین اندازه که عرض کردم کافیه. همین کاری که کردیم دیگه، علم فعلی رو وجود مبسط گرفتیم، علم عنایی رو خود وجود حق گرفتیم، همین کاری کردیم دیگه. خب این بحث گفته شد، حالا ملاحظه کنید میخوام مغالطه ای رو که مغالط درش افتاد بیان کنیم و خودمون توش نیفتیم. اینطور میگیم علم عنایی چه مقدم است بر ایجاد. علم فعلی رو گفتیم همراه است با ایجاد، علم عنایی رو میگیم مقدم است بر ایجاد. در علم فعلی تغایر و تکثر رو نیاوردیم، الان میخوام بیان کنیم که در علم عنایی هم تغایر و تکثر نیست. میگیم علم عنایی به لحاظ وجود تغایر ندارد، ولی به لحاظ مفهوم تکاثر دارد. یعنی علم با عالم به لحاظ وجود تغییر نداره، به لحاظ مفهوم چرا تغییر داره؟ یعنی مفهوم علم با مفهوم عالم فرق میکنه. بعد ایشون باز میره سراغ وحدت، یه وحدت مربوطون الیها درست میکنه که همون وحدت مشتمل بر کثرته، یه وحدت مربوط درست میکنه که همون وحدت در کثرته، که امروز هم توضیح داده شد، یکی مربوطون الیها است یکی مربوطه، یکی منوتون الیها است یکی منوته، که امروز دیگه توضیحشو گفتیم. حالا میتونیم عبارت رو بخونیم، توضیحاتی هم در ضمن عبارت لازمه اونجا عرض میکنم. صفحه 122 هستیم، صفحه 13 هم و فی هذا العلم الحضوری العنایی المتقدم علی الاطلاق لا تغایره. اون فی هذا العلم حضوری متعلق به لا تغایره، یعنی لا تغایره فی هذا العلم الحضوری العنایی. علم حضوری هم هست، علم عنایی هم هست. این علم حضوری و عنایی متقدم است. بر چی متقدم؟ بر ایجاد. علل اطلاق، علل اطلاق اشاره به دو فرض داره، یعنی چه علم عنایی را این ذات بگیرید چه زاید بر ذات بگیرید، فعلا اون مورد نظر ما نیست. چه علم عنایی رو این مثل صدر عین ذات بگیرید، چه طوری تبیین کنید که علم عنایی بشه صبر مرتسمه و بشه زاید بر ذات، اگرچه خود قائلین به صبر مرتسمه قائل نیستن به اینکه علم زاید بر ذاته، ولی بالاخره وقتی تفسیر میکنن علم رو به صبر مرتسمه زاید بر ذات میشه. علم عنایی چه صبر مرتسمه باشد که زاید بر ذاته، چه همون حقایق اشیا باشد که بنابر قول صدر را توضیح دادیم که این ذاته. علل اطلاق یعنی علم عنایی علل اطلاق مقدمه بر ایجاده، چه این ذات بگیری در چنانچه صدر را گرفته، چه زاده بر ذات بگیریم چنانچه حرف مشا دلالت میکند، اگرچه خودشون علم و زاده بر ذات نگرفتند. در این علم حضوری عنایی که علل اطلاق مقدم است، این مقدم بر ایجاد است، لا تغایره، تغایر در وجود نیست، ولا تکاثر یعنی تکاثر در وجود هم نیست، الا فی المفهوم، الا فی المفهوم استثنای منقطعه، یعنی اینطوره، لا تغایره فی الوجود ولا تکاثر فی الوجود الا فی المفهوم. این الا فی المفهوم هم استثنا میشه از لا تغایر فی الوجود، هم استثنا میشه از لا تکاثره که لا تکاثر فی الوجوده، و چون مستثنا که مفهوم است داخل در مستثنا این که وجود است نیست، استثنا منقطع میگیره. خب روشنه دیگه، علم خداوند با معلوم تغایر در مفهوم دارد، تغایر در وجود ندارد. معلوم خود خداست، علم هم خود خداست، علم به خودش هم خودش، علم عنایی عین ذاته، به تغایر و تکاثری هم توش نیست مگه در مفهوم. و هی الوحدت المربوط الیها، ضمیر هیه به علم حضوری برمیگرده، علم حضوری عنایی که این صفت داشت متقدم بود و بعدم این صفت داشت لا تغایره، تغایر درش نبود. این علم همان وحدت مربوط الیه هاست. چرا هیه میگه با اینکه ضمیر به علم برمیگرده و زمیر مذکره، به اعتبار خبر، به اعتبار خبر، نه به اعتبار، بل به اعتبار خبر که وحدت است، مؤنثش آورده. اگرچه به اعتبار مرجع که علم حضوری است باید مذکر می آمد، ولی ایشون رعایت مرجع رو نکرده، رعایت کرده خبر رو، و رعایت خبر اولاست، ایشون به اولویت عمل کرده. و هی الوحده، اون علم حضوری چیه؟ وحدتی است که مربوط، المربوط الیها تلک الوحده. این ول منوچبه ها رو بردارید، عبارت اینطور میشه: هی اون علم حضوری، الوحدت المربوط الیها تلک الوحده. تلک الوحده میشه نای فاعل المربوط الیها. دوباره میگه المنوطبه ها، به جای المربوط الیها المنوطبه ها رو میزنه عطف مرادف بر مرادف، اشکالی نداره. و هی الوحدت المنوطبه ها تلک الوحده. چه مربوط الیها رو بیارید، چه منوطبه ها رو بیارید، تلک الوحده میشه نای فاعل. پس هیه یعنی علم حضوری، وحدتی است که این صفت را هم دارد. گفتیم علم حضوری صفت دارد که متقدم است، یک، صفت دارد که تغایر توش نیست، دو، این صفت هم دارد که مربوطن الیهای اون وحدت است. اون وحدت یعنی وحدتی که در کثرته، که وجود منبسط گرفتیمش. هیه الوحده یعنی این علم حضوری عنایی که وحدت مشتمل بر کثرته، مربوطون الیهای اون وحدته، یعنی اون وحدت ربط به این وحدته. پس این وحدتی که علم حضوری است و وحدت مشتمل بر کثرته، مربوطون الیهای اون وحدتی است که وحدت در کثرت بود و وجود منبسط بود. اون وحدت میشه مربوط، این وحدت میشه مربوطون الیها. دیگه توضیح بیشتر نمیخواد، همه چیش تقریبا روشنه. و هی الوحدت المربوط الیها تلک الوحده. هی یعنی علم حضوری، وحدتی است که تلک الوحده یعنی وجود منبسط مربوط بود الیها، به این وحدتی که علم حضوری است. پس وجود منبسط مرتبط است به این علم حضوری، وجود منبسط فیض این علم حضوری است، علم حضوری هم این ذاته. پس فیض منبسط، پس وجود منبسط فیض ذاتی. خب بله، الا ما فعل مفهوم اصلا مثل منقطعه گفتم نمیشد، اشکالی نداشت، ولی خب گفت همین که در مفهوم، بحث ما در مفهوم نیست، ولی اختلاف در مفهوم هست. بعضی ها معتقدن بعد این میخواستم یه مطلبی رو بگم، میدم مناسب اینجا نیست، ازش صف نظر میکنم، ولی این تغایر در مفهوم روشنه دیگه. علم عنایی خداوند این معلوم است، فقط مفهوم هم فرق داره. علم مفهوم چیز، معلوم مفهوم چیز دیگه، ولی در وجود نه، علم همون معلومه. معلوم کیه؟ معلوم خود خداست. علم خدا، علم به خودش دارد، علم به خودش با بیانی که قبلا گفتیم همون علم به معداست، علم اجمالی به معدا در این کشف تفصیلی، اینا قبلا توضیح داده شد. پس معلوم و علم وجودن یکی هست، یعنی علم که این خداست، معلوم هم این خداست، پس وجودن یکی هست. مفهوم هم فرق میکنن، یکی علم یکی معلومه، یکی عالم یکی معلومه. عالم و معلوم مفهومشون فرق داره، ولی وقتی من علم به خودم دارم، وجودن که عالم و معلوم یکیه، مفهوم هم متفاوته. من عالمم، منم معلومم، این دو لفظ دو مفهوم دارن، ولی وجودشون در نه یکیه. پس وجودن آر علم با معلوم تفاوت نداره، مفهوم تفاوت داره. حالا معلوم چیست؟ اینو دقت کنید، معلوم چیست؟ معلوم ذات خداست، و چون ذات حقیقت اشیاست، پس معلوم خود اشیا هست. الان چی شد؟ علم با معلوم که حقیقت اشیاست یکی شد، وجودن. و مفهوم اندازه شد. علم با معلوم دو مفهومه، همچنین عالم با معلوم دو مفهومه، ولی خود عالم و معلوم در علم نفس به نفس یه وجوده، عالم و معلوم دیگه دوتا نیست. پس تغایر و تکاثر بین عالم و معلوم نیست مگر مفهومه، وجودا تغایر نیست، مفهوم هست. المربوط الیه هاست، اون مؤنث خود مربوطه رو لازم، خود مربوط لازم نیست مؤنثش کنید، ضمیر الیه ها که مؤنث کافیه. خب بله دیگه، وحدت اول میشه مربوط الیه ها، شما هم همونه دارید میگید، میگید صفت وحدت اول المربوطه بیار، صفت وحدت اول المربوطه بیار. عرض کردم به جای المربوطه گفتیم المربوط الیه ها، المربوط الیه صفت وحدت اوله، عامل در وحدت دومه، عامل است در وحدت دومه، ولی صفت است برای وحدت اول. و شما نسبت به وحدت اول رعایت تأنیث رو کردید، من این گفتی المربوط الیها. بله، یعنی وحدت اول مربوط الیها است برای وحدت دوم. خب این بحث تموم شد، بحث سنگینی بود، این مغالطه بسیار سنگینی بود دیگه. من آنچه در توانم بود گفتم، اگر یه جایم روشن نشد دیگه باید منتظر بشید در جای خودش روشن بشه، ولی من آنچه لازم بود به نظرم گفتم. انشالله که مطلب حل شده باشه، مغالطه بعدی مغالطه سختی نیست، یعنی به دشواری این مغالطه نیست، نه که حالا سخت نیست توقع داشته باشید من یه روزه بخونمش، این از من بر نمیاد، من چند روز طولش میدم، ولی نسبت به این مقالتی که ازش فارغ شدیم آسونه.